صفحه 146. خوشبختانه محمد رضا اهل دود و دم نبود و فقط گاهی اوقات که گیلاس مشروب مورد علاقه‌اش کنیاک هنسی را سر می‌کشید، یک سیگار برگ هاوانا هم روشن می‌کرد که بیشتر برای خودنمایی بود تا دود، زیرا دود آن را فرو نمی‌داد. محمد رضا اواخر سال 1355 به بعد که درد ناشی از سرطان به او فشار می‌آورد، به توصیه دلو به تریاک روی آورد. محمد رضا تعریف می‌کرد پدرش رضا شاه عادت داشته است هر روز صبح پس از صرف چاشت، زمانی که می‌خواسته عازم دفتر کار خود در کاخ مرمر شود، یک بفت تریاک استعمال می‌کرده است. متاسفانه در مورد محمد رضا شایعاتی ناپسند وجود داشت که دشمنان سلطنت به آن دامن می‌زدند. برای مثال موقعی که هوشنگ دلو در سال 1351 با مقداری تریاک در فرودگاه ژنو دستگیر شد، به علت همزمانی سفر محمد رضا و فرح به سوئیس، با این رسوایی در مطبوعات اروپا اخبار و مطالبی کذب چاپ شد، مبنی بر این که دلو این تریاک ها را برای محمد رضا به سوئیس قاچاق می کرده است. در حالی که همه می دانند محمد رضا و دخترم زمستان ها به جایگاه زمستانی خود در سن موریتس می رفتند تا به ورزش زمستانی مورد علاقه خود اسکی بپردازند. حالا چطور یک تریاکی می تواند اسکی کند؟ این سؤالی است که شایع پردازان باید به آن پاسخ بگویند. اکنون که صحبت از شاهزاده دلو شد، خوب است از ایشان بیشتر صحبت کنم. امیر هوشنگ دلو قاجار خانه‌ای بزرگ و وسیع روبروی پمپ بنزین تجریش در خیابان شمیران داشت. وی سلطان خاویار ایران بود و تجارت خاویار به کلی در اختیار او قرار داشت. یک سرهنگی را در جزیره آشوراده گذاشته بود و او هرچه خاویار به دست می‌آورد تحویل امیر هوشنگ می‌داد. امیر هوشنگ چند مرتبه مرا به خانه‌اش دعوت کرد. چند دختر زیباروی خارجی در منزل او بودند که تخصص آنها ماساژ بود. دلو تابستانها در استخر روباز شنا می کرد و این دخترهای ماساژور او را در همان کنار استخر مشتمال می دادند. زمستانها آبزن گرمابه را از شیر تازه گاو پر می کرد و در آن می خوابید و پس از چندین ساعت که در شیر گرم گاو قوطه می خورد، ماساژورها به جان او می افتادند و از سر تا به پا او را مشتمال می دادند. من این شیوه را از او یاد گرفتم و به فرح هم گفتم. محمد رضا هم استقبال کرد و قرار شد ما از این روش شیر درمانی که هم برای از میان بردن چین و چروک پوست بسیار نافع بود و هم آثاری شگفت‌انگیز در آسایش روانی داشت استفاده کنیم. امیر هوشنگ بسیار مورد علاقه محمد رضا بود و شاه به او موش مرده می گفت. علت اطلاق این صفت به دلو هم این بود که امیر هوشنگ به علت افراط در تریاک کشی خیلی لاغر و سیاه چرده شده بود. همیشه بوی منقل و دود و تریاک از چند قدمی وی به مشام می رسید. محمد رضا هفته ای 2-3 بار به منزل امیر هوشنگ می رفت و دخترم از مراجعات محمد رضا به منزل دلو به سختی ناخرسند بود. بعد خصوصی به من گفت: شما تصور نکنید که کشفی تازه کرده اید. محمد رضا برای استفاده از همین ماساژورها پیاپی به منزل دلو می رود. دلو همیشه در خانه‌اش چندین دختر زیباروی ایرانی و خارجی را دم دست داشت. سپهبد عیادی، پزشک مخصوص محمد رضا، هم همیشه در منزل او بود. در واقع خانه دلو دفتر کار و جایگاه همیشگی سپهبد عیادی شده بود. امیر هوشنگ دلو و سپهبد عیادی بسیار با هم رفیق بودند و این دو نفر هر روز صبح به اتفاق به اتاق خواب محمد رضا وارد می شدند و قبل از آنکه شاه از رخت خواب بیرون آید با او به گفتگو می پرداختند. گفتگویی که هرگز حتی فرح هم از مضمون آن سردر نیاورد. در کنار خانه قدیمی دلو یک باغ پردرخت زیبا قرار داشت که دلو با کمک یک مهندس فرانسوی قصری زیبا برای خود در آن ساخت. از افرادی که شاید هر روزه با دلو در تماس بودند و او را می دیدند، باید از والا حضرت اشرف و دخترش آزاده شفیق نام ببرم. در ضمن امیر هوشنگ سناتور انتصابی هم بود و این پست را محمد رضا به عنوان هدیه به او داده بود. من چون در مسافرت‌های محمد رضا و فرح همراه آنها نبودم، اطلاعاتی درباره رویدادهای سفر آنها نداشتم. در همین جلسه‌های دوستانه و میهمانی‌های خصوصی و در حلقه دوستان صمیمی بود که در جریان بسیاری از مسائل قرار می‌گرفتم که دخترم فرح این اخبار و اطلاعات را از من پنهان می‌کرد. یک بار که به امیر هوشنگ توپ زدم و او را متهم به دلالی محبت برای محمد رضا کردم، قسم خورد که او این کار را نمی کند و محمود صدقی مشاور جنسی اعلی حضرت است. در جامعه بسته ایران آن روزها صحبت درباره زندگی خصوصی محمد رضا خطر کردن بود، اما در حلقه دوستان صمیمی ما مطالب زیاد رد و بدل می شد و کسی هم ملاحظه مرا نمی کرد. همه دوستان به نحو غیر قابل تصور مرا نادیده می گرفتند. من مطمئن بودم که آنها به دو دلیل عمده این چنین بی‌پروا در حضور من هرچرا شنیده و یا می دانند بر زبان می آورند. دلیل اول و مهمتر این که مطمئن بودند من بسیار بردبار هستم و ظرفیت شنیدن این مطالب را دارم. دلیل دوم علاقه آنها به من و فرح بود. آنها به این وسیله احساس همدردی خود را به من و دخترم ابراز می داشتند. این خانم ها تصور می کردند که فرح از زندگی محرمانه شوهرش بی اطلاع است. همچنین می پنداشتند من این مطالب را به دخترم منتقل خواهم کرد. باید بگویم که محمد رضا پس از تولد فرزند چهارمش به کلی از فرح فاصله گرفته بود و اتاق خواب خود را به طبقه دوم زل غربی کاخ نیاوران منتقل کرده و این زن و شوهر به هم کاری نداشتند. فرح که جوانی خود را در اروپا گذرانده و تربیت فرنگی پیدا کرده بود، نسبت به بیوفایی محمد رضا حساسیت نشان نمی داد و آن را نادیده می گرفت. من هم هر چرا می شنیدم به دخترم منتقل نمی کردم، چون به عنوان یک مادر مایل نبودم بر ناراحتی های دخترم چیزی اضافه کنم. بارها فرح به من گفته بود شاه و خانوادهش به من به چشم مادگاوی نگاه می کند که برای آنها گوساله‌ای زاییده است. این حقیقت را نمی شد نادیده گرفت در جامعه‌ای که یک مرد متعلق به پست‌ترین طبقات دارای زندگی محرمانه و دور از چشم همسر رسمی خود می باشد، محمد رضا با آن امکانات وسیع از موقعیت خاص خود بهره‌مند نشود. حالا لازم می‌دانم یک نکته تاریک تاریخی را روشن کنم. در کتاب‌های تاریخی فراوان که پس از سقوط سلطنت ایران منتشر شده است، اکثر نویسندگان علت طلاق ملکه فوزیه و ملکه ثریا را دخالت‌های والا حضرت اشرف و خواهران و مادر شاه ذکر کردند. این نویسندگان بی اطلاع که بر اساس رویا و یا حدس و گمان کتاب نوشتند، محیط زندگی خانوادگی محمد رضا را با یک خانه کوچک روستایی دورافتاده که عروس و مادر شوهر و خواهر شوهرها به اتفاق بقیه خانواده یک جا زندگی می کنند و در همه شؤون زندگی عروس خود دخالت دارند اشتباه گرفتند. من در مورد والا حضرت پس از این صحبت خواهم کرد، اما در اینجا لازم می دانم به روشنی و آشکارا بگویم که والا حضرت اشرف یا شمس و فاطمه و حتی خانم تاج الملوک کوچکترین دخالتی در زندگی زناشویی محمد رضا با دخترم نداشتند. من با زیرکی خاص خود از زیر زبان زهرا مشهدی، صاحب دیوان، صاحب اختیار یعنی آقای یعصوبی، احترام ملوک و سایر مطلعین ماجراهای مربوط به زندگی محرمانه محمد رضا را بیرون کشیدم و اطلاعاتی وسیع به دست آوردم و حالا با اطمینان میگویم که محمد رضا از آن دست مردان شیطان بود که به همسر رسمی خود قانع نیستند. فوزیه نتوانست این وضع را تحمل کند و با پافشاری خود از محمد رضا طلاق گرفت. محمد رضا فوزیه را دوست داشت و به هیچ وجه مایل به طلاق او نبود. همه می دانند که فوزیه هم به غایت زیبا بود و هم قدرت باروری داشت و مادر اولین فرزند محمد رضا یعنی شهناز بود و چه بسا در زایمانهای بعدی چندین پسر به دنیا می آورد. ثریا اسفندیاری به سبب همین ویژگی محمد رضا از او طلاق گرفت. اگرچه موضوع نازایی ثریا اسفندیاری مشکل اصلی بود، اما ثریا حاضر نشد در عقد محمد رضا باقی بماند تا محمد رضا برای فرزند دار شدن با زنی دیگر هم ازدواج کند. خود محمد رضا برای من شرح داد که چگونه کوشش کرده است تا ثریا را وادار کند در عقد او باقی بماند. محمد رضا هم ثریا را دوست داشت و هم نسبت به او احساس دین می کرد. محمد رضا می گفت موقعی که از رامسر به بغداد گریختم بسیار ناراحت و روانی آشفته داشتم. در آن روزهای بحرانی ثریا با دلداری های بیوقفه خود مرا امیدوار نگه می داشت. وقتی به او گفتم که شاید دیگر هرگز نتوانیم به ایران برگردیم، ثریا گفت من می خواهم همسر شما باشم، نه همسر شاه ایران. بعد تصمیم گرفتیم به آمریکا مهاجرت کنیم و در آنجا به کشاورزی مشغول شویم. وقتی کودتای 28 مرداد 1332 در ایران به پیروزی رسید و به کشور مراجعت کردیم، همیشه محبت‌های بی‌دریغ ثریا در آن روزهای گرفتاری جلوی چشمانم بود و همین امر سبب افزایش علاقه من به ثریا شده بود. هنگامی که معالجات در مورد ملکه ثریا پاسخ نمی‌دهد، محمد رضا برای آنکه ولیعهدی داشته باشد، دو امکان را بررسی می‌کند. اول آنکه همسر دومی اختیار کند و صاحب ولیعهد شود. در این صورت اگرچه ثریا موقعیت خود را به عنوان ملکه ایران از دست می‌داد، اما به عنوان همسر اول شاه ایران موقعیت ممتاز خود را حفظ می‌کرد. محمد رضا برای جلب رضایت ثریا کوشش بسیار کرد و به او خاطرنشان ساخت که پدرش رضا شاه هم دارای 4 همسر بوده است. ثریا این پیشنهاد محمد رضا را نمی‌پذیرد. همه خانم‌ها این وضعیت ثریا را خوب درک می‌کنند. هیچ خانمی مایل نیست در نیمی از قلب همسرش جا داشته باشد و نیم دیگر را به خانمی دیگر واگذار نماید. محمد رضا که علاقه زیاد به ثریا داشت، برای از دست ندادن او تصمیمی دیگر می‌گیرد تا بر مبنای آن شاهپور غلام رضا را به عنوان ولیعهد خود معرفی نماید. محمد رضا در معرفی شاهپور غلام رضا به ولایت عهدی مصمم و جدی بود، اما ثریا که زنی بسیار مغرور و حساس بود، از اینکه برای نخستین بار از زبان همسر خود امکان ازدواج مجدد او را شنیده بود، دچار تزلزل شد و به نحو بیمارگونه‌ای محمد رضا را زیر نظر داشت. در آن ایام اقوام ثریا در وزارت دربار و داخل کاخهای سلطنتی دایر مدار امور بودند و حتی راننده مخصوص محمد رضا از ایل بختیاری بود. ثریا هر روز اخباری دریافت می کرد که محمد رضا در جستجوی یافتن همسری تازه است. اگر محمد رضا به دلایلی با دختران جوان ملاقات می کرد، اطرافیان ملکه ثریا برای آنکه خودی نشان بدهند و یا انعامی بگیرند، چند ملاقات مهم را نیز به آن می افزودند. خبیرخان گودرزی که از بختیاری های نزدیک به ثریا بود و چندی پیش در آمریکا درگذشت، به من گفت شاه به هیچ رو مایل به طلاق گفتن ثریا نبود. اما از وقتی که محمد رضا موضوع تجدید فراش را مطرح کرد، ثریا که از قبل می دانست شوهرش به او وفادار نیست، فشار را بر محمد رضا زیاد کرد تا هرچه زودتر او را طلاق دهد. بی توجهی ثریا به عنوان ملکه و موقعیت استثنایی که داشت حیرت آور بود. ثریا از مادری آلمانی متولد شده و دوران رشد و بالندگی و تحصیلات خود را در آلمان گذرانیده بود و تربیت و پرورشی ویژه داشت. بعد از طلاق گرفتن از محمد رضا هم با آن که در اوج زیبایی بود و خواستگاران زیاد حتی از میان شاهزادگان اروپایی و چهره‌های معروف از جمله هنرپیشه‌های هالیوود داشت، هرگز ازدواج نکرد. ثریا چند سال قبل مادرش را از دست داد و من برایش یک پیام تسلیت فرستادم. آقای اصغر امیر صادقی، راننده مخصوص محمد رضا می گفت ملکه ثریا زنی بسیار محجوب و تا حدود زیادی خجالتی بود. همه زنان دربار او را دوست داشتند و شمس و فاطمه روابط ویژه با وی داشتند. من و دخترم فرح می دانستیم که اگر بخواهیم درباره زندگی محرمانه و بیشتر شبانه محمد رضا حساسیت نشان دهیم، بیگمان زندگی مشترک فرح و محمد رضا نابود خواهد شد. برای محمد رضا کنار گذاشتن تفریحات شبانه که به آن خو گرفته بود، به راستی غیر ممکن بود. حتی اگر رئیس جمهور یا پادشاه کشوری هم به ایران آمده و میهمان محمد رضا بود، به تشریفات دربار دستور می‌داد برنامه شام رسمی طوری ترتیب داده شود که در فلان ساعت شب پایان یابد. محمد رضا هر کار مهمی که داشت سر ساعت 10 شب کنار می‌گذاشت و دنبال زندگی شبانه خود می‌رفت و نزدیک صبح به کاخ اختصاصی مراجعت می‌نمود. توضیح حاشیه. پس اینکه محمد رضا شاه در پاسارگاد جلوی آرامگاه کوروش ایستاد و با صدای بلند گفت کوروش آسوده بخواب که ما بیداریم، حرف بیموردی نبوده و اینطور که مادر زنش میگوید هر شب تا خروسخان سحر بیدار بوده است. ادامه متن صفحه 153. در عوض ساعت آغازین روز را گویا تا ساعت 10 صبح به خواب و استراحت اختصاص میداد. وجود این حلقه دوستان در کنار من بسیار مغتنم بود، زیرا بعضی از آنها در زمره دوستان محمد رضا و یا اطرافیان وی نیز بودند. دوستانم برایم خبر می آوردند که برای مثال شب گذشته در مجلس بزم علم چه گذشته است، یا من می دانستم که محمد رضا شب گذشته را با گیتی خطیر دختر خاله اش گذرانده است. اسدالله علم هم که روزها می کوشید در برخوردهایی که با ما دارد خود را به مثابه یک جنتلمن واقعی نشان دهد، از مشاوران جنسی محمد رضا بود و خبر نداشت که من و دخترم از طریق دوستانمان که به محافل آنها هم رفت و آمد داشتند همه چیز را می دانیم. شاید اگر یک خانم عادی شاهد چنین بیوفایی هایی از جانب شوهرش باشد، بیدرنگ تقاضای طلاق کند. اما فرح به عنوان مادر ولیعهد و ملکه ایران دارای وظایف تاریخی بود که نمی توانست آنها را برای حسادت های زنانه نادیده بگیرد. پس از تاجگذاری رسمی سال 1350، موقعیت دخترم تثبیت شد. فرح و محمد رضا نه فقط به عنوان زن و شوهر، بلکه به عنوان دو مقام رسمی مملکت دارای مسئولیت‌هایی بودند و دخترم می‌کوشید خود را غرق در مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی کند. فرح با شخصیت قوی که داشت مقهور بیوفایی شوهرش نشد و به جای آنکه زندگی خود را نابود کند، کوشید در کنار فرزندانش باقی بماند و کمبود محبت به خیش را از طریق مهر فراوان و رو به گسترش فرزندانش مرتفع نماید. فرح به راستی از خودگذشتگی نشان می‌داد. گاهی اوقات که محفل دوستانه ما محدود به دوستان بسیار مهربان و رازدار بود، خانم‌ها ضمن ابراز همدردی با فرح از بردباری و شکیبایی فراوان او ابراز شگفتی می کردند. بی تفاوتی فرح نسبت به کامجویی های محمد رضا باعث شد که شاه جسارت را از حد بگذراند و دست دختر یکی از افسران نیروی هوایی را بگیرد و به عنوان معشوقه خود به کاخ بیاورد. این دختر گیلدا آزاد نام داشت. محمد رضا در داخل کاخ جایگاهی را به او اختصاص داده بود. فرح با آنکه می‌کوشید نسبت به این مسائل بی‌تفاوت باشد، اما یک بار کشیده‌ای محکم به گوش این دختر زد. فرح که تا آن تاریخ همه شیطنت‌های محمد رضا را تحمل کرده بود، وضعیت جدید را نپذیرفت و آنقدر برای این دختر مزاحمت ایجاد کرد تا محمد رضا او را از کاخ بیرون برد. من یک بار پدر این دختر سرلشگر آزاد را در میهمانی باشگاه افسران دیدم و جلو آمد تا دست مرا ببوسد. من اجازه ندادم. سپس آهسته به من گفت عذرخواهی عمیق مرا بپذیرید. بعد اضافه کرد که در این ماجرا تقصیری متوجه او و دخترش نیست. گیلدا پس از آنکه کشیده محکم از فرح خورده بود، دست او را بوسیده و به دخترم گفته بود تقصیری متوجه او نیست و اولیا حضرت شهبانو باید او را عفو کنند. بعدها از طریق پری عباسلطی که در مسافرت محمد رضا به اصفهان به عنوان خبرنگار روزنامه اطلاعات همراه او بوده شنیدیم که این دختر خردسال به اتفاق پدرش سرلشکر آزاد در هواپیمایی که حامل شاه بوده بودند و محمد رضا در داخل هواپیما به این دخترک دست درازی کرده است. در حلقه دوستان ما علاوه بر حرف‌ها و یاوه‌گویی‌های خاله‌زنکی و گفتگو پشت سر این و آن مطلب جدی دیگر وجود نداشت. غیر از مسافرت و شرکت در ضیافت‌ها و میهمانی‌های مختلف، گاهی اوقات هم خانم‌ها تصمیم به انجام امور خیریه می‌گرفتند. خانم‌ها از هر جنس و هر طبقه‌ای که باشند، از مردان دلنازک‌ترند. حالا که نزدیک به 20 سال است در آمریکا اقامت دارم، برتری‌های فرهنگی و به خصوص برتری عاطفی ایرانیان را نسبت به سایر ملل جهان به ویژه غربی‌ها به ژرفی لمس می‌کنم. با آنکه خانم‌های حاضر در حلقه دوستان ما از خانم‌های متعلق به طبقه ممتاز جامعه بودند و از هیچ نظر چه مادی و چه معنوی کم و کسری نداشتند، اما مصاحبه و مسائل طبقات پایین جامعه را همیشه در مد نظر داشتند. یکی از کارهایی که ما انجام می دادیم سرکشی به یتیم خانه های تهران بود که عمدترینشان در جوادیه، تهران پارس و خیابان سیمتری تهران قرار داشت. ما همچنین به کورپزخانه های جنوب تهران که فقیرترین مردم در آن اماکن کار و زندگی می کردند سر می زدیم و به آنها کمک های مالی می کردیم. چند بار پس از این سرکشی ها به فرح گفتم که مردم در این مناطق فوق‌العاده فقیر هستند. فرح آنچرا که از من شنیده بود به محمد رضا منتقل کرد و محمد رضا به نوبه خود به رئیس دولت که در آن زمان امیر عباس هویدا بود دستور رسیدگی داد. نتیجه آن شد که رئیس ساواک تهران پیش من آمد و ضمن مقدمه چینی های فراوان استوارانه خواست تا از مراجعه به این قبیل مناطق خودداری کنم. او تصویری خشن از این مردم در پیش چشمانم رسم کرد و گفت حتی ممکن است با خطرهای جانی روبرو شوم و آنها در پاسخ به محبتهایم مرا از پای درآورند. من چون خود از طبقه محروم برخواسته بودم از ته دل به این مردم احساس وابستگی داشتم. از طرف دیگر به نظر و نیاز و دستگیری از نیازمندان هم پایبند بودم. سرانجام هر دو توافق کردیم تا از این پس محور مراجعات و کمک‌هایمان را به اماکنی در شمال شهر تهران محدود کنیم که در آنجا یک شیرخوارگاه و یک زایشگاه زنان افتتاح شده بود. همچنین قرار شد پیش از مراجعه من و دوستانم به این اماکن پیشاپیش ساواک را در جریان بگذاریم تا محیط از نظر امنیتی بررسی و به اصطلاح آنها پاک گردد. بعدها متوجه شدم منظور از پاک کردن که در اصطلاح امنیتی ها به کار می رفت این بود که آنها قبل از من به زایشگاه و شیرخوارگاه مراجعه کرده و ملافه ها، تشک ها و لحاف ها را عوض کرده و گلدان های گل کنار تخت ها قرار می دادند. خلاصه این که اوضاع را چنان مرتب می کردند تا دست کمی از یک هتل درجه اول تهران نداشته باشد. فهمیدم که مسئولان از اینکه گزارش‌های من درباره وجود نابسامانی‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی به گوش محمد رضا رسیده نگران شده و این تمهیدات را اندیشیدند تا به اصطلاح مرا خام کنند و من از این پس با دیدن این شرایط ساختگی خبرهای خوب به شاه برسانم. در تمام سال‌های گذشته با خود اندیشیدم که چرا اساس سلطنت در ایران به لرزه درآمد و بنیان‌های شاهنشاهی فرو ریخت. پاسخ‌های گوناگون به خاطرم رسیدند، اما به نظرم مهمترین عامل فاسد شدن ارکان نظام همانا دروغ بود. به ویژه در این سال‌های پایانی همه به هم دروغ می‌گفتند. توضیح حاشیه: محمد حسین هیکل، روزنامه‌نگار معروف مصری، سردبیر سابق روزنامه الاهرام و وزیر اطلاعات کابینه مرحوم جمال عبدالناصر در کتاب معروف خود ایران داستانی که هرگز گفته نشد می نویسد فرق محمد رضا شاه با پدرش رضا شاه پهلوی این بود که در برابر رضا شاه هیچ کس جرأت نداشت دروغ بگوید و در مقابل محمد رضا شاه راست. ادامه متن صفحه 157. ما هم که مجبور نبودیم دروغ بگوییم، هرگز از ما سوالی نمی شد. من هر چرا که به نظرم می رسید با دخترم در میان می گذاشتم. اوایل ازدواج فرح با محمد رضا، دخترم مطالب را به محمد رضا منتقل می کرد. اما خیلی زود متوجه شد شاه فقط دوست دارد خبرهای خوب و خوشحال کننده را بشنود، حتی اگر این مطالب دروغ محض باشد. رویا پردازی و دروغگویی از اوایل نخست وزیری هویدا سرعت گرفت و کم کم به اوج خود رسید. آرام آرام همه چیز صورت نمایشی به خود گرفت. یک بار آقای معینیان رئیس دفتر مخصوص داستانی را برایم تعریف کرد تا من فرق این پدر و پسر را خوب متوجه شوم. معینیان گفت زمانی که اعلیحضرت فقید رضا شاه جهت بازدید به طرف اهواز در حرکت بود، یکی از مسئولان محلی که شنیده بود رضا شاه به درختکاری علاقه زیادی دارد، دستور داد تعداد بسیاری از درختان نخل را بریده و از آبادان به محل عبور رضا شاه منتقل نمایند. سپس نخل‌ها را در وسط بیابان بیاب و علف به دنبال هم ردیف کرد تا رضا شاه از معبری که میان نخل‌های بیریشه و نمایشی آماده شده بود عبور نماید. رضا شاه که کهنه سرباز دنیا دیده و هوشیار بود، متوجه مصنوعی بودن ردیف درختکاری شد. از همین رو از اتومبیل پیاده شد و به طرف یکی از نخل‌ها رفت و به بهانه رفع خستگی و استراحت در زیر سایه درخت دست خود را به آن تکیه داد و سنگینی خود را روی تنه درخت انداخت. فشار رضا شاه منجر به سقوط درخت گردید. رضا شاه چند درخت دیگر را هم به این ترتیب آزمایش کرد و بعد دستور داد تا آن مسئول محلی را به جرم صحنه‌سازی و دروغ پردازی شلاق بزنند. اما چند ساعت قبل از بازدید محمد رضا از پایگاه یکم شکاری مهرآباد، فرمانده وقت پایگاه با هواپیما از نواحی جنوبی ایران گلدانهای پر از گل سرخ آورده و در چله زمستان که برفی سنگین هم در تهران باریده بود، این گلها را با گلدان در زیر خاک کرده بود. محمد رضا نه تنها سوال نکرد که در این زمستان سرد و در زیر این برف و یخبندان سنگین چطور این همه گل سرخ به گل نشسته است، بلکه فرمانده پایگاه را به سبب توجه به گلکاری تحسین و تقدیر نمود. معینیان می گفت فرق این پدر و پسر یعنی رضا شاه و محمد رضا در این است که در برابر رضا شاه کسی جرأت نداشت دروغ بگوید و در مقابل محمد رضا کسی جرأت نداشت حرف راست بزند. در حلقه دوستان ما هم دو سه نفر دروغگو حضور داشتند که از همه کس و همه چیز تعریف می کردند. من از این همه دغلبازی حالم به هم می خورد، اما برای تغییر دادن این وضع هیچ کاری نمی توانستم انجام دهم. مطمئن هستم شاه هم نمی توانست بیش از این کاری بکند. صفحه 159 مقبره رضا شاه در شهر ری که کپی از آرامگاه ناپلئون بناپارت بود و پس از انقلاب توسط آیت الله خلخالی تخریب گردید و در جای آن هم اکنون حوزه علمیه شهر ری یعنی حضرت عبدالعظیم احداث شده است. صفحه 160 غلام رضا پهلوی و شهرام فرزند اشرف در تایلند. صفحه 161 جنازه مومیایی شده رضا شاه که در حال حاضر در مسجد الرفاعی قاهره قرار دارد. صفحه 162 جمشید آموزگار و ارتشبد عباس قرباقی. یعقوب جاوید، سناتور یهودی کنگره آمریکا و امیر عباس هویدا. نیکسون در مراسم استقبال رسمی از شاه در محوطه کاخ سفید. صفحه 163 مسافرت‌های خارجی. صفحه 165 از مسافرت‌های خارجی و ملاقات با شخصیت‌های جهانی خاطراتی شیرین دارم. گاهی اوقات که خاطرات خوش گذشته را مرور می‌کنم، بدین نتیجه می‌رسم که زندگی انسان چیزی نیست به جز مجموعه‌ای از خاطرات. نخستین سفر خارجی من به همراهی دخترم برای خرید البسه، جواهرها و وسایل مورد نیاز عروسیش به پاریس بود. سالها دخترم در پاریس زندگی، اقامت و تحصیل کرده بود و من وصف پاریس را از خلال نامه‌های فرح شنیده بودم. وقتی برای نخستین بار به پاریس رفتم و شهر گلها و بلوارهای پردرخت و مصفا را دیدم، غرق در آن همه زیبایی و تجمل پاریس شدم و تازه فهمیدم که چرا مرحوم احمد شاه قاجار اقامت و زندگی در پاریس را به سلطنت بر ایران ترجیح داده بود. کسی که هرگز از موطن خود خارج نشده و زندگیش در یک شهر کوچک و محروم بوده است، وقتی وارد پایتخت کشور گلها می شود، درست مثل این است که به دنیای جدید راه یافته است. جهانی بی اندازه شگفت‌آور. اگر بگویم که من به راستی مبهوت زیبایی های پاریس شده بودم، هرگز مبالغه نکردم.